ولد میکنن، نسلشون زیاد میشه، بچه های اونها هم با همین تفکر تربیت میشن و مثل پدرانشون فسادگری میکنند و این جریان انحرافی تا مدتی در جامعه وجود داره تا اینها منقرض و نابود بشن. کلما نجم منهم قرنون قطع حتی یکون آخرهم لصوصا سلابین. هر شاخی که از اینها پیدا بشه بریده میشه و شکسته میشه، یعنی با اینها در آینده هم مبارزه میشه. اینها زمینه رشد در جامعه رو ندارن، هرگاه سر بلند کنن و کسایی دایه دار این تفکر انحرافی بشه کشته میشه، ولی عاقبت کارشون هم به جایی میرسه که در نسلهای بعد و آخرین نفرات این گروه منحرف اینها دزدهایی میشن، راهزن و غارتگر. آخرین نفراتشون لصوصن سلابین، دزدانی که دیگران رو سلب میکنن، غارت میکنن، لخت میکنن. و همینطور هم شد، اونها پراکنده شدن و تفکرات خودشون رو پخش کردن، فرقه های متعددی پیدا شدند و گمراهی خوارجی همچنان تا مدت ها در جامعه وجود داشت. خطبه بعدی رو هم اشاره میکنیم، باز هم درباره خوارج نهروانه. حضرت امیر علیه السلام درباره اینها نکته ای رو توصیه کردن، فرمودن که بعد از من اونها رو نکشید، اونها رو به حال خودشون رها بکنید. اونها به عقیده خودشون دنبال حق بودند ولی خطا کردند و گمراه شدند. اما دشمن اصلی کسانی هستند که با علم و آگاهی و توجه در پی باطل رفتند. دلیلش رو هم حضرت به این شکل بیان میکنی که فلیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه. کسی که دنبال حق بود ولی به خطا افتاد و عوضی فهمید، جهل داشت و جاهلانه به بیراه کشیده شد، این مثل کسی نیست که دنبال باطل بوده و به باطل هم رسیده. مقصود حضرت معاویه هست و یاران او. باند بنی امیه از آغاز با اسلام و دین و قرآن و وحی و پیامبر مشکل داشتند. اونها باطل بودند، دنبال باطلشون هم بودند، نیرو و امکانات هم تهیه میکردند و سعی هم میکردند که به باطل خودشون جامعه عمل بپوشونند و قدرت رو به دست بگیرن. اونها باطل مجسم هستند، با اونها هم باید جنگید. حضرت توصیهشون در واقع اینه که دشمن اصلی معاویه و یاران او و گروه قاسطین و باطلی هستند که دنبال باطل هستن، آگاهانه هم دنبال باطل هستن، خودشون هم میدونن که هدفشون و برنامهشون چیه و به خواستهاشون هم دارن میرسن. اونها رو باید پیگیرشون بود، دشمن اصلی رو گم نکنید. میبینیم در کلام حضرت امیر علیه السلام تشویق هست به مبارزه با کسانی همچون معاویه و دار و دسته بنی امیه که بر نوامیس و اموال و سرنوشت مردم مسلط شده بودن و با اساس دین مخالف بودن و منافقانه در حساسترین رده های حکومتی هم به اسم اسلام جا باز کرده بودن. بنابراین حساب خوارج نهروان با حساب امثال معاویه جداست. این رهنمودی بود از این دو سه خطبه حضرت امیر علیه السلام که در این برنامه خدمت شما عزیزان معرفی شد.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
حرفای دریا با دلهای تشنه تمامی ندارد. تا یه منشور امیر دیگه در پناه لطف و نگاه مهربان مولا علی علیه السلام باشید. خدا نگهدار.
با خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، امیدوارم هر جا هستید عزاداریاتون قبول باشه. شب تاسوعای حسینی رو خدمت، شب عاشورای حسینی رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. آرزو میکنم در تاسوعایی که پشت سر گذاشتیم عزاداریاتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. با بخش سوم برنامه ها همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف. انشاءالله تا شش بامداد فردا شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. اولین برنامه این بخش سمت خدا هست که دعوت میکنم بشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. همراهان گرامی، هموطنان عزیز، بینندگان محترم و شنوندگان گرانقدر، سلام علیکم، عزم الله اجورکم. خوش اومدید به سمت خدا در روز دوشنبه، یکی از غمبارترین روزها در این ایام، در ماه محرم، ماه عزای ابو عبدالله الحسین علیه السلام. الهی که قبول باشه عزاداری هامون، مستجاب باشه دعاهامون و حاجت روا باشید به حق آقا قمر منیر بنی هاشم ابل فضل العباس علیه السلام. رفقای نازنین، شمایی که الان برنامه رو میبینید، شمایی که باز بخشش رو خواهید دید یا شنید، امیدوارم که همراهی بفرمایید با حضور حاج آقای پناهیان این دوشنبه هم به رسم دوشنبه های گذشته. و البته بابت این که هفته قبل به دلیل یه ناهماهنگی ناخواسته برنامه تقدیم شما نشد، از این بابت ازتون عذرخواهی میکنم. بفرمایید لطفا. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت بینندگان خوب، عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سلام عرض میکنم، سلامی توأم با عرض تسلیت. تسلیت عرض میکنیم به محضر آقا امام زمان ارواحنا له الفدا و امیدواریم که این محرم رو به گونه ای عرض ارادت بکنیم به ساحت مقدس سید الشهدا که فرج و انتقام خون حضرت نزدیک بشه.
الهی آمین. خیلی ممنون از حضورتون آقای پناهیان. یه بحثی رو میشه گفت دیگه یکی دو ماه، شاید یه ذره بیشتر، شروع فرمودید از یه نقطه‌ای، تلقی صحیح از دین، نگرش صحیح به دین، تعریف درست از دین برای دیگران، و بعد بحث‌های ذیل این فصل، سلفصل اصلی مطرح شد که حالا دینداری صحیح چی هست و بحث تهجر مطرح شد و ارتباط این بحث به همه شؤونات زندگی ما، یعنی وقتی تلقی درست داریم از دین، اقتصادمون، فرهنگمون، عبادتمون و قصه های دیگر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما به طور طبیعی که داشتیم از تلقی صحیح از دین صحبت میکردیم، از جهات مختلف تلقی های ناصحیحی تو جامعه ما رواج داره کم و بیش، و داشتیم اینا رو اصلاح میکردیم و میگفتیم مثلا ما بیشتر از این که عاشق خدا باشیم، معشوق خداییم، بیایید به این توجه کنیم، این که این میشه دینداری شاکرانه، یا خیلی از موضوعاتی که بحث شد در این جلسات. ولی اواخر رسیده بودیم به ابعاد اجتماعی سیاسی دین و میخواستیم به این بپردازیم که یک تلقی صحیح از دین آن است که ما دین رو امری سیاسی اجتماعی بدانیم. از کلمات امام، شهید صدر، علامه طباطبایی خیلی استفاده شد در این جهت،
درسته؟
و تصادفاً هم مقارن شد با انتخابات و قبل شهادت های رئیسی و اینها و یک تناسب عجیبی هم ایجاد شد. بنده در این روز بسیار مهم، روز تاسوعا، روز عزاداری ابوالفضل العباس سلام الله علیه، میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم که باز ادامه همون بعد سیاسی دین هست و اون مسئله جهانی نگاه کردن به دین. و به طور مشخص من امروز از موضوع ابا عبدالله حسین علیه السلام و محرم خارج نشم، جهانی کردن امام حسین،
بله،
جهانی نگاه کردن به امر ابا عبدالله حسین علیه السلام، قیامشون. ما باید یک عزمی داشته باشیم برای اینکه امام حسینمون رو جهانی بکنیم. برای این خرج باید بکنیم دیگه، خرج تو محله و روزه خونگی و اینا صرفا کفایت نمی کنه، نه اینکه بخوام نفی کنم،
درسته؟
و برای این منظور اربعین ابا عبدالله حسین یک شاخص کلیدی هست که چقدر میتونیم موفق باشیم در این امر. اون همایش عظیمی که شخص ابا عبدالله حسین علیه السلام دلها رو هدایت کردن، هیچ قدرت تبلیغاتی، هیچ نهادی این کار رو نکرده. بنده حداقل از اول در جریان این ماجرا بودم، خود مردم خونگرم عراق واقعا دلهاشون رو امام حسین هدایت کرد. اون سالهای اول میدیدم برخی اساتید و حوزه میگفتن چی شده این مردم، چه اتفاقی براشون افتاده. یعنی میخوام بگم توی عراق هم تبلیغاتی نبود که مردم بیاید، تو ایران هم همینطور،
درسته؟
و این پیاده روی اربعین که باب شد، هیچ کسی برنامه‌ریزی نکرد که تو شهرها هم شروع کنن به حرکت، تا نیجریه رفت آثارش. این واقعا کسانی که در جریان هستن میدونن اربعین رو خود امام حسین علیه السلام عنایت کردن، انگار با دلها تماس گرفتن. خب همیشه در مسائل معنوی یه حرکتی از جانب خدا و اولیاء خدا صورت میگیره، یه هدایتی صورت میگیره، بعد ما ایم که باید با تلاش و معرفت اون رو ادامه بدیم. درباره توبه اول خدا به دل بندش میندازه که بیاد، بعد بنده است که با اون توبه و رعایت پس از آن توبه را ادامه میدهد و پاکی رو به دست میگیره. میخوام این رو عرض بکنم، یکی از تلقیهای صحیح درباره دین این است که این دین یک امر جهانی است، نه فقط سیاسی. ما در معرض دیدگان جهان هستیم، ما جامعه‌ای برای الگو شدن برای جهان باید بسازیم. ما انقدر باید حرکتمون درست باشه، حرکت اجتماعیمون طبیعتاً، حالا فرد که نمیتونه جهان رو تغییر بده. شما اگر بخواید بگید این دین ما حقه، اول باید در پیاده سازی اون در جامعه موفق بشید. شهید بهشتی یه حرفی زد که واقعاً ارادت ما به ایشون بود، حالا به خاطر آشنایی که با ایشون داشتیم، شهادتشون، مظلومیتشون، نقششون در نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی. ولی بنده عرضم اینه که این حرف ایشون، اونم اون زمان اول انقلاب، ارادت ما رو در کنار همه اون عوامل مهمی که ایشون رو دارای فضیلت میکرد در نزد ما، 10 برابر کرد. حرفشون این بود که بهترین کار برای نزدیک شدن ظهور این است که شما یه جامعه نمونه درست کنی به جهان ارائه کنی. این افق جهانی که ایشون داشت، البته خب ایشون سالها آلمان بودن، طبیعی بود که جهان نگر باشن. این جهان نگری، این جهان گرایی در نگاه ما به دین باید جاری باشه. اگر اینجوری باشه به 40,000 برابر اهمیت میدیم، چون اونجا موقع جهانی شدن ابا عبدالله الحسینه.
درست.
قبلا اوج عزاداری هامون عاشورا تاسوعا بود. خب راه دیگه نداشتیم جز این که تو محل فریاد یا حسین سر بدیم. حالا عاشورا تاسوعا تو محل هرچی اوج بگیره عالی،
بعد اربعین.
ولی اربعین
ظرفیت فرصت.
از همین الان از ابوالفضل عباس بخوایم امروز روز ابوالفضل عباس، حاجتمون اینه که اولا ما خودمون اربعین بیاییم، ثانیا اربعینی رفتار کنیم، دیگران رو اربعینی کنیم، دیگران رو به اربعین سوق بدیم، بتونیم به اربعین خدمت کنیم. ما اگر نگاهمون به دین نگاه جهانی نباشه، نگاه امام زمانی نداریم. امام زمان ارواحنا له الفدا نمیاد برای گروه شیعیان، نمیاد برای گروه مسلمانان، هرچقدر با عظمت هم هستن مسلمانان تعدادشون، شیعیان هم با عظمت و قدرتمند هستن، میاد برای جهان. لیظهره علی الدین کله. اگر کسی نگاهش به ابا عبدالله الحسین علیه السلام جهانی باشه، تو زیارت عاشورا دو مرتبه از خدا تقاضا میکنه خدایا من رو پای رکاب امام زمان حاضر کن برای انتقام خون حسین علیه السلام، و منو آماده کن، منو توفیق بده برم انتقام خون ابا عبدالله حسین علیه السلام بگیرم، انتقام بگیرم برای ابا عبدالله حسین. یعنی کل زمین رو از ظلم پاک کنم. یعنی این دیگه ظهور حضرت بقیت الله العظم مانند ظهور یا بعثت پیغمبر اکرم نیست. پیغمبر اکرم مأموریتشون جهانی بود، دینشون هم جاودان است تا قیامت. بله. ولی قلمرو نفوذشون در شبه جزیره حجاز باقی موند و بعد حالا یه گسترشی پیدا کرد، درباره اون نمیخوایم صحبت کنیم. ولی این دین بناش اینه که جهانی بشه.
بله.
شما الان فکر کنید مردم اسپانیا، مردم ایتالیا، مردم هند، مردم ژاپن، مردم آمریکای لاتین،
بله،
با این همه تفاوت فرهنگ، با این همه مسائل مختلف، چجوری میخوان با دین ما آشنا بشن؟ از کجا میخوان شروع کنن؟ مگه ما نمیگیم منتظر حضرت باشیم؟
بله.
منتظر بیکار، منتظر بیار، این که نمیشه که، باید یه فکری بکنیم.
درسته.
یکی این که خودمون رو الگو قرار بدیم، که خب این همون کارهای سیاسی رو میخواد که ما باید انجام بدیم. وقتی ما دین رو ازش درست برداشت بکنیم، میفهمیم که مثلا در انتخابات شرکت کردن چقدر امر مهم دینیه.
درست.
نباید شوخی گرفت، که حالا اون تلقی های ناسواب تو جامعه ما تا حد زیادی هست، خیلی هم سعی کردن این تلقی های ناسواب رو تشدید کنن. جالبه دو گروه حداقل به خود بنده طعنه میزنن، حالا من نمیگم انتقاد میکنن و توهین و اینا که نه، یه گروه غرب زده ها که چرا دین رو با سیاست در میآمیزی، این دین پاک و طیب و طاهر رو، یه گروه مسلمان های خیلی سنتی که من هیچ اسمی نمیخوام روشون بگذارم فعلا، که چرا دین رو با سیاست در میآمیزی.
ای بابا،
هر دو.
عجب.
مثلا اون گروهی که میگن دین رو با سیاست آمیخته نکن، پیشنهادشون اینه که عرق فروشی هم نه، خلاص رها بکنید تو جامعه، حجاب رها کنید، این حرفا چیه؟ چرا میاد قوانین دینی تو جامعه میگذارید؟ اون گروهی هم که
سنتی و خیلی
سنتی و اینها
مسلمونن،
اونها هم میان نمیگن که اینا رو رواج بدید، اتفاقا ایراد میگیرن که بیا سیاست با دیانت در آمیختید، وضع حجاب چرا اینجوری شده،
شما این کارو کردید.
آره. ولی هر دوتا متفق هم به این که دین باید از سیاست جدا بشه.
درست.
و متاسفانه توی به اصطلاح نظرسنجی هایی که بود همین سال گذشته انجام شد، این توسط لایه هایی از جامعه پذیرفته شده و این مقصرش ماییم. مقصرش تعلیم دین در آموزش پرورش، تعلیم دین توسط ما طلبه هایی که معلم دین مناس باشیم.
درست.
در این باره صحبت کردیم. ولی جامعه‌ای که دین رو امر سیاسی نمیدونه چجوری دین رو امر جهانی میخواد بدونه؟
نمیشه، طبیعتاً نمیشه دیگه.
بله، شما میخواد جهان رو اداره کنید،
پس باید به عرصه‌های مختلف ورود کنید.
فرمانداران جهان اکثرا ایرانی هستن در زمان ظهور. خب ما باید اینا رو تربیت کنیم، نمیشه یه نفر شما تربیت کنی. این یک نفرهایی که در واقع پای رکاب حضرت هستن، قله هستن که پردامنه ان، اون رو میپذیره. تک آدم خوب همیشه در طول تاریخ بوده، با این ظهور اتفاق نمیفته. مثلا سردار سلیمانی برای ما تک آدم خوب نیست، دامنه داره.
درسته،
این دامنه اون شهدای مدافع حرم، شهید حجاجی ها، شهدای دیگری که حالا اسم میخوایم ببریم زیادن. شهید چمران واقعا یه قله است، ولی دامنه داره، شهدای زیادی هستن. شهید ابراهیم هادی ها کم نیستن در این دامنه. ما وقتی میخوایم فرماندارانی رو به حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا معرفی کنیم، لیظهره علی الدین کله، باید چیکار کنیم؟ باید این قله ها، این فرمانداران ظهور حضرت دامنه داشته باشن.
درسته،
دامنه یعنی یک فرهنگی در جامعه بست پیدا کرده باشه. به این منظور باید یک وضعیتی باشه که در به اصطلاح میان جامعه این باور عمیق باشه. ما نمیتونیم جامعهمون رو که جامعه‌ای باشه که از سیاست فرار میکنه، از جهانی شدن دین یا فرار میکنه یا اصلا فکر نمیکنه در این باره، بعد بخوایم که از ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا صحبت بکنیم. به خدا قسم، قسم میخورم، اگر ما ظهور رو در پس ذهنمون نداشتیم،
بله،
اگر انتظار فرج رو در ته قلبمون امید بهش نداشتیم،
خب
دق میکردیم تو روضه های عاشورا تا صبح.
یعنی دلخوشی به اونه که بله، باعث میشه تحمل کنیم.
بله، دق میکردیم. یعنی کسی برامون روزه میخوند مثل انسانهای ماتم زده و شکست خورده نابود میشدیم. قهرمان ما رو زدن. امروز روز تاسوعا، روزه های بر از در برفض، ببینیم چجوری جوانها عشق میریزن، یل ما رو زدن. نوهای قشنگی که این بچه ها زاکران اهل بیت گاهی فریاد میزنن، چقدر بعضیش پر حکمت و زیباست. هنوز علم به زمین نیفتاده، یا یه تعابیر اینجوری دارن تو نوحه هاشون، و بعد چقدر همه فریاد میزنن. یعنی کسی دوست نداره این علم به زمین بیفته.
نوحه‌ای که علم میکوبه بر زمین،
درسته،
چه صلابتی.
اصلا نوحه خونا دوست دارن از زنده بودن ابوالفضل عباس صحبت کنن، چون واقعا پذیرش شهادت ها به عنوان شکست سخته.
درست،
ما این رو شکست نمیدونیم چون راه رو برای ظهور آماده کرده. حال ما باید چیکار کنیم؟ یک تلقی صحیح از دین این است که این دین را امری جهانی بدانیم. خب قدم برداریم. ببخشید، ما خودمون چجوری دین دار شدیم با امام حسین؟ برای جهانی شدنش بازم با امام حسین. شما نمیتونید خیلی از پیچیدگی های حیات امیرالمومنین و مردم جهان در میون بگذارید به این سادگی. ما البته خودمونم اگر علی شناس شدیم، امیرالمومنین شناس شدیم، علیه آلاف و طیعت و سنا، صدقه سر ابا عبدالله حسین. امام حسین دست ما رو گرفته، ما رو با مادرشون فاطمه زهرا سلام علیها آشنا کردن، ما رو با پدرشون امیرالمومنین علیه السلام آشنا کردن، ما که خودمون با امام حسین دیندار شدیم. این تحلیل 1400 ساله حضرت امام هست.
درسته،
میفرماید 1400 سال از اسلام با روزه ها حفظ شده است. البته فرمودن با منبرها و روزه ها، بعد فرمودن منبرها را هم روزه ها حفظ کرده است، که وقت منبری ها دور بر ندارن بگن نه اگه ما نبودیم روزه تنهایی کافی نبود. اصلا روزه اجازه منبر داده، فرصت به منبر را اندیشیدن داده، و حکمتی در شنوندگان سخنان اهل بیت در مجالس اهل بیت ایجاد کرده. عرض بنده این است که به دین جهانی فکر کنیم، به ظهور امام زمان فکر کنیم، همونطور که تو زیارت عاشورا هست. و ظهور امام زمان علیه السلام یعنی این صحنه ارادت به ابا عبدالله الحسین تو کل جهان هست. اخیرا داره شروع میشه ها، روزه ها و نوه های به زبان اسپانیولی، به زبان انگلیسی که بیشتر بود
واقعا.
و اینکه توی لندن من همین اخیرا با مسئول موزه حرم امام حسین علیه السلام صحبت میکردم، قطعه ای از ذریح ابا عبدالله حسین علیه السلام، ذریح قدیمی رو بردن لندن، بعد اونجا توضیح میداد که تو کدوم خیابون و چقدر جمعیت اومد و غربی ها چه عکس العملی داشتن و خب اینا خیلی آغاز ماجراست. دارن سانسور میکنن اربعین رو.
بله، نمیخوان دنیا ببینه.
بله، یکی از مستندسازهای غربی رو ما دعوت کردیم اومد، بعد من باش صحبت میکردم گفتم که میتونید اربعین رو منتشر کنید، پخش کنید توی
رسانه هاتون.
گفت نه نمیذارن. گفتم چرا؟ گفت اگه اربعین پخش بشه تمدن غرب سقوط میکنه. گفتم چرا، چه رفتی تمدن داره؟ آقا این همه مراسم این بر اونور دنیا،
این همه همایش، این همه آره. گرد همایی،
خب این هم هست دیگه، این چرا ساقط میکنه؟
خب
دلیل او این بود، فیلمش هست، حالا بچه ها مثل این که مستند شو دارن تهیه میکنن، میگفتش که خب تمدن غرب مبتنیست برای این که از منفعتی که میبری لذت ببری، اینجا برعکس، فداکاری میکنن، ایثار میکنن، لذت میبرن. مردم دنیا اگه بدونن یه همچین لذتی هست دست از اون لذت بر میدارن. میگفت من اینجا دیدم از اینکه قضا میده بیشتر لذت میبره تا اینکه بخواد یه سودی ببره.
واقعا همینطوره،
درسته؟ بعد اون مستندساز مطرح جهانی گفت این اگر تو غرب پخش بشه مردم میفهمن که یه لذت دیگه هست بیشتر از این و دست از منفعت طلبی برمیدارن و تمدن غرب سقوط میکنه.
فلسفه زندگیشون از دست میدن دیگه.
هر کسی سینه میزنه برای امام حسین مسئول امام حسین رو جهانی کنه. بذار بیرون دروازه صحبت کنیم.
بله،
نمیشه که ما بگیم که امام حسین ما به برخی از اهداف شما توجه داریم، حالا بقیهش مهم نیست برای ما. نمیشه آدم رختی رفت مرید امام حسین شد باید بگه آقا چی میخواید شما؟ آب اگر میخواید من برم خودم رو هلاک کنم آب برسونم. خب الان موضوع آب رسونی به امام حسین که نیست، آب میرسونه به زائر امام حسین.
درسته.
بعد اتفاقا در میان اصحاب اول فضل عباس من یه روزه همیشه میخونم اینجا با آرامش تو استودیو نشستیم، حالا مجلس روزه نیست، ولی همیشه من این روزه رو دارم در حضرت ابوالفضل عباس میخونم. میگم حضرت ابوالفضل نرفت آب بیاره فقط برای خیمه، این آب اگر میرسید جهان رو سیراب میکرد، برای دشمن، برای ابلیسیان خیلی مهم شده بود آب به خیمه نرسه. ابوالفضل عباس چرا مقامش اینقدر بالاست که شهدای کربلا و شهدا کلن به او قبطه میخورن به او؟ چرا؟ چرا آخر چه فرقی هست؟ ها همه شهید شدن، همه شمشیر خوردن، همه نیزه خوردن، همه دوست داشتن امام حسین،
خیلی مظلومانه تر شهید شدن.
بله، انواع شهادت ها بوده.
خب بله،
به خاطر قد و قامت رشید ابوالفضل عباس که نبوده که، خدا که اینجوری محاسبه نمی کنه که.
بله،
به خاطر چشمان زیبای قمر بنی هاشم که واقعا قمر بنی هاشم بودن. خب خدا که ما میدونیم در دستگاه محاسبش اینا، به خاطر معرفت و نیت بلندش. خب این چه نیت بلندی بوده که ابوالفضل داشته که احتمالاً دیگران در این ساعت نمی اندیشیدن؟ شک نکنیم نیت ابوالفضل عباس در سطح لیظهره و علی الدین کله بوده
که اگر آب میرسید،
که اون حالا آب رسوندن رو باید نمادی بدونیم از اینکه اراده او، میل دقیقا. او برای این بود که آب به تشنگان جهان برسونه.
دقیقاً همینطور،
درسته. او سطح تفکرش جهانیه که مقامش بالاتر از بقیه است. هر کی جهانی تر شد روزه های همین محرمش هم بهتر قبول میشه، پاداش بیشتری میدن. بین گریه کنای امام حسین هم فرق هست، با احترامی که میگذاریم، چطور بین شهدای کربلا فرق هست، بین گریه کنا فرق نباشه؟ فرق هست، بنده کمترینشونم، ولی بین این بزرگترهای ما، همه این گریه کنا که بزرگتر بنده هستن، فرق هست. در یه نقلی هست ابا عبدالله الحسین و یارانشون هر لحظه به عصر عاشورا نزدیکتر میشدن و به شهادت، چهرهشون برافروخته‌تر میشد و شادابتر میشدن و در اوج سختی. بعد این